بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنه الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. جمرات زيارت شريفة جامعة ميخوندين تاب این جمرات رسيدين كه وأمناء الرحمن وصلالة النبيين وصفبة المرسلين و قدرت خیارت رب العالمین. این چهار جمله توضیحی ذهنشون داده بشود که ما سلام عرض می کنیم به آسان اقدس خاندان عصمت علیهم السلام که این صفات را از زبان خودشون برای خودشون قائلین. سلالت النبیین که اهل بیت عصمت علیهم السلام سلالت النبیین هم، سلاله یعنی خلاصه و جوهرکشی شده، نبیین انبیا پیغمبران علیهم السلام، و اینها فضائل عالیه انسانی درشون هست و کمالات آسمانی دارند. انبیا علیهم السلام، همه انبیا علیهم السلام کمالاتشون اگر همه اش جوهرکشی بشود چه خواهد شد؟ اون همه کمالات عظیم و آسمانی که دارن، 4000 انبیا علیهم السلام با همه کمالاتشون جوهرکشی بشود، سلاله بگیم ائمه دین علیهم السلام، سلاله و خلاصه و جوهرکشی همه اون فضائل و کمالات. این عناصر مثلا سلاله می شود، میشه گل. گلی که الان بوته گل هست، این خلاصه شده از آب و خاک و هوا و نور و اینا دیگه، این شده گل. دوباره این گل را ما ازش سلاله می گیریم و خلاصه گیری می کنیم، می شود گلاب. دوباره گلاب را ما سلاله می کنیم، میشه عطر. این چندین بار هی سلاله شده و خلاصه گیری شده، اون خاک آمده این عطر شده. مثلا همون خاک بوده، آب بوده، هوا بوده، این آمده گل شده، گل گلاب شده، گلاب هم عطر شده. این همه انبیا علیهم السلام اون کمالاتشون وقتی که این جور سلاله گیری بشود، بشود نور پاک امیرالمؤمنین علیه السلام و آله. و همینطور مثلا میگیم که مواد غذایی این سلاله گیری می شود، میشه خون. خون دوباره سلاله گیری می شود، می شود شیر. شیر سلاله می گیریم، میشه روغن. روغن همون مواد غذایی آمده این شده. سبت هم به همین کیفیت، سبت المرسلین، سلاله النبیین، سبت المرسلین. سبه شاید یه مرتبه بالاتر هم باشه، با همونی که گرفته این مثلا روغنی که شده است، دوباره ممکنه یه وقتی زوائدی داشته باشه. اگه صافش کنیم این را، اون صافش می شود صفه دیگه، و سلاله گیری می شود، یعنی بیرون کشیده می شود از موادی، دوباره این تصفیه میشه. زوائدی عوارضی اگه داشته باشه گرفته می شود و صافش می مانه. یعنی ائمه دین علیهم السلام صفت المرسلین، اون مرسلین با همه اون کمالات عالیه ای که دارن، مثل ابراهیم خلیل علیه السلام، موسی کریم علیه السلام، عیسی روح الله علیه السلام، همه اینها بل اول سلاله گیری بشود، بعدم تصفیه بشود. اون که هیچ ندارن، چیز آلودگی ندارن، در عین حال اگر باز یه ترک اولاهایی مثلا اونها داشتن در اثر اون زوائد، همه اینها تصفیه بشود، بشود علی علیه السلام و آل اطهارش علیه السلام، سبت المرسلین، سلالت النبیین و سبت المرسلین. به این کیفیت بگیم و اطرت و خیارت رب العالمین، البته از اینا به طور گذرا عبور می کنیم. اطرت و خیارت رب العالمین، اینا شما فرزندان و بستگان نزدیک برگزیده همه عالمیان، که رسول اکرم خاتم الانبیا صلی الله علیه
و آله
همون اطرفی که عدیل قرآن معرفی شده که فرمود میروم در میان شما دو چیز میگذارم، کتاب الله و اطرفی، که هر دو قرین یکدیگرن و تجسم شده قرآن همون اطرفن که بیان قرآن همانن و مبین حقائق وحی همون ها هستن، از هم جدا نمیشون، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. پس این سه جمله به این کیفیت سلالت النبیین و صحبت المرسلین و اطرت و قیرت رب العالم. جمله چهارم که قدید خودیه بیشتر عرض می کنم امناء الرحمن، اینا هم سلالت النبیین هم صحبت المرسلین هم اطرت و قیرت رب العالمین و هم امناء الرحمن. امناء جمع امینه، امین امانت دار بگیم. حالا القاب هم القاب تشریفاتی نیست، لقب حقیقیه، چون اولیاء خدا هر گونه لقبی که به اونها داده می شود از قبیل ما که نیست القاب داده می شن اینها. ما القاب تجلیلی داریم دیگه، القاب تجلیل گفته می شود. میگن حجت الاسلام، میگن حجت الاسلام و المستبین، میگن یه آیات الله میگن مثلا، ولی اینها القاب تجلیلیه. خب ما احترام کنیم، تجلیل کنیم، گفته می شود. ما دیگه واقعا حجت الاسلام، یعنی واقعیش که حالا مثلا بنده و امثال بنده بگیم واقعا حالا برهان اسلام، این فرق بفرمایید که اسلام ما رو رو دست میگیره، به دنیا نشان میده که دلیل این که من آدم میسازم اینه ساخته هم مثلا بنده مثلا فرق به اینجوری هم که مثلا رو دست بگیره اسلام دلیل خودش قرار بده، بگه دلیل این که من آدم سازم این محصول منه مثلا، میشه اینجور بگیم آدم. حالا به هر حال تجلیله، احترامیست و تکریمیست، خب خوبه، اما القابی که اولیاء خدا دارن این کاشف از واقعیت حقیقت را نشون میده. ابراهیم خلیل الرحمن است علیه السلام، این واقعا خلد دارد که در خلال زوایای قلب او حب خدا جا گرفته. این اسم خلیلی که به ما میگن که ما نیستیم، او واقعا در خلال اعماق وجودش حب خدا جا گرفته، تا اونجا که وقتی که در خواب میبینه که محبوب خدا اینه که فرزندت را با دست خودت سر ببریم بکر. اصلا این کمال محبت دیگه، یعنی محبوبی آدم فرزند جوانش محبوبشه دیگه، فرزند جوانی که صورتاً سیرتاً از همه جهت کامل است و این در دل آدم جا گرفته، این شکی درش نیست. اما یک محبوب عالی تری دارد که نفدای او میکنه، اون محبت او در دل و جان او جا گرفته و در خلال زوایای قلب او راه پیدا کرده و لذا تا به او گفته می شود اسلما و تله للجبین. واقعا خلیل الرحمن کلیم الله واقعیه، یعنی واقعا با خدا صحبت کرده، کلام واقعا تکلم کرده، صحبت کرده با خدا. حلیم الله رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله این واقعا محبوب خداست، جایی که خدا به جان او قسم میخوره و لامر که انهم لفی سکرتهم یعمهون، به جان پیغمبر قسم میخوره. اونم قسم خودن خدا مثل با که نیست که به پسر ما میگه به جان تو قسم، مثلا خدا قسم میخوره، اونم به جان پیغمبر قسم میخوره. لامر که انهم لفی سکرتهم یعمهون محبوب خداست، یعنی واقعا محبوب خداست. صدیقه کبرا علیه السلام بگیم فاطمه است، زهراست، بطول عزراست، مبارکه است، حورا انسیه است، اینها لقبای تشریفاتی نیست، تنها به عنوان که تجلیل و تکریم اینجی نیست، کاشف از واقعیته. این هر کدام از این اسمها نشون میدهد یک بعدی از ابعاد وجودی اون وجود اقدس آسمانی را، او را نشون میده. واقعا فاطمه است، یعنی واقعا قطع میکند هم خودت جدا شده از هر چه گذشتی ناپاکی است و هم جدا می کند انسانهایی که محب او هستند، اونها را از آتش جهنم جداشون می کند. زهرا است، واقعا درخشنده است، یعنی زهرا درخشان دیگه، واقعا درخشانه، اصلا به نور او آسمانها نورانیت پیدا کرده، به نور او بهش خلق شده، حتی گفتن بهش بوی فاطمه می دهد، نه را فاطمه علیه السلام بوی بهش می دهد، ولی که فاطمه علیه السلام بهش بوی فاطمه میدهد، پدرش رسول خدا که لا ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، او میگوید هر وقت من اشتیاق به بهش پیدا میکنم زهرا را میبویم، اشتیاق به بوی بهش پیدا میکنم زهرا را میبویم. اینها القاب واقعی است، یعنی نشان دهنده حقیقتیه. حالا میگیم امناء رحمان، شما هستید امناء رحمان، امین خدا هستید، امین خدای رحمان هستید، امانتدار او هستید، یعنی واقعا به شما وثوق دارد، به شما حضرت رحمان اعتماد دارد، امانتدار او هستید. و امانت رحمان هم تعبیر شده، امناء الله نفرموده، امناء الله، امناء الله، امناء رحمان فرموده، یه اشاره ای داره بگید، چون مقام رحمانیت مقام ایجاده، رحمان بخشنده است دیگه، اونی که ایجاد می کند، مقام وهابیت اونی که می دهد، اونی که موهبت از او صادر می شود، مقام رحمان اینه، مقام وهابیت، مقام ایجاده. این مقام امانتش به اونها سپرده شده، امناء رحمانن. اگر بگیم فلان آدم امین السلطانه مثلا، اما تشریفاتی نباشه ها، واقعا اگر کسی امین السلطان باشه، یعنی سلطان از اون جهت که سلطنت دارد او را امین خودش میدانه، یعنی در مملکت داری امور تدبیر مملکت را به دست او سپرده، ولی امین نخواهد بود اگر امین سلطان واقعی باشه، یعنی واقعا یک سلطانه، یک کسی را امین خودش قرار داده، یعنی در تدبیر امور مملکت به او واگذار کرده، یعنی هر چی او انجام بدهد رتق و فتق و تدبیر امور به عهده اوست، این امیر سلطان دیگه. و الا اگر کسی نه مورد وثوق او نیست و تفویض به او نشده، نمیگن امیر سلطانه که، اینها امین الرحمان هست. یعنی مقام رحمانیت خدا چه اقتضا می کند؟ در مقام تکوین ایجاد می کند، در مقام تشریع تشریع می کند، این امور سپرده به دست اونهاست، اون امین هست، امین خدا هستن. یعنی هر کاری کنن، هر اراده ای کنن، هر تدبیری در عالم داشته باشن، چه تکوینن چه تشریعن، مورد امضای خداست و مورد تفویض الهیه. امین امانتدار اینه که شما میسپرید به کسی دیگه، امانتدار اینه که شما چیزی به اون میسپارید، به دست اون میسپارید، میشه امانتدار دیگه. اگه نسپارید که دیگه امین بخواهد بود که، امانتدار نیست. مقام رحمان اون تجلیات رحمانی خودش را، مظاهری که در عالم دارد، واگذار به اونها کرده، اونها مظهر رحمانیت خدا هستند. امانت رحمانیت، امانت ایجار و تکوین، و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، کدام امرنا؟ انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اون را به اونها داده ایم. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، الى امرنا نفرموده، یهدون الى امرنا نیست، یهدون به امرنا، با سببیت بگیریم، مصاحبت بگیریم، یعنی امر ما همراه اونهاست، امر ما سبب کار اونهاست، یعنی همون اراده ای که می کنیم به هر چه اراده کنیم موجود می شود، این را دادیم به اونها، این امانت خدا بود و به اون داده شده. به هر کس که خدا امانت نمیسپره که، الله از اعلم و حیثی از ادا رسالته. ولی این امین و رحمان بودن خیلی مطلب مهمیه. مقام رحمانیت که مقام ایجاد است، مقام بخشیدن به عالم هست، مواهب تکوینی و تشریعی، همه اینها به اونها سپرده شده. امناء رحمانن عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون، اون امرم همون امره، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ما تشاؤون الا ان یشاء الله. قلبشون وعاء مشیت الله هست، خواست اونها خواست خداست. بلذا در تفسیر برهان زیر همین آیه آمده که از امام هادی علیه السلام، ان الله تبارک و تعالی جعل قلوب الائمه موردن به ارادته و اذا شاء شیئا شاؤوه، خداوند قلب امامان را مورد مشیت خودش قرار داده، فرودگاه مشیت خدا قلب امامان علیهم السلام، او بخواهد میخواهند، در طول مشیت خدا قرار گرفته، اذا شاؤوه اذا شاء شیئا شاؤوه. در یه زیارتی داریم، زیارت متقی امام حسین علیه السلام، چون چند زیارت داره امام حسین، اون زیارت اولش در مفاتی همه هست، در زیارت اول از زیارات متقی امام حسین علیه السلام این جمله هست: ارادت الرب فی مقادیر امورهی تهبت الیکم و تصبر من بیوتکم. و وقتی زیارتی میخوانیم بگیم یا ابا عبدالله، اقرار ما درباره شما اینه، اعتقاد ما، خدا همه ما را با این اعتقادات روشن روشنتر بگرداند انشاءالله، و همینها را در همه مراحل حیات برای ما محفوظ نگرداند. در دنیا با همین عقاید زندگی کنیم، با همین عقاید بمیریم، با همین عقایدم محشور بشیم. که میگیم یا ابا عبدالله، ما اعترافم در باره شما اینه که ارادت الرب فی مقادیر اموره تحبت و الیکم، خدا که میخواهد در امور عالم تقدیر کند، اندازه گیری کند، اراده اندازه گیریش بر شما حبوط میکند، بر شما وارد میاد، یعنی شما واسطه اید در اندازه گیری. فلان آدم چقدر عمر کند در دنیا، چقدر روزی بخوره مثلا، چه کار بکنه، کی بمیرد مثلا، کی متولد میشه، کدام نطفه باید مستقر در رحم بشود، کدام باید سخت کند، این مقادیر امور دیگه، تقدیرات امور این هاست. ارادت الرب فی مقادیر اموره تهبت الیکم، به شما فرود میاد، شما فرودگاه اراده خدا هستید، در از دقل به شما میرسد و از مسیر اراده شما در عالم مقدرات تقدیر میشود. و تصدر من بیوتکم، از خانه شما فرمان صادر میشود به عالم، از خانه امام عصر ارواح نافدا، نه اون خانه خشت و گلی، خانه ولایت او، از خانه ولایت صادر می شود فرمان در عالم، به فرمان اوست این نفس الان در ریه ما وارد می شود، به فرمان اوست خون در این رگهای ما جریان پیدا می کند، به فرمان اوست که ما در جریه انسان ها واقع شده ایم. و تصدر من بیوتکم، از خانه های شما فرمان صادر می شود در عالم، مقدرات خدا به اراده شما در عالم تقدیر می شود. این روایت در کافی هست، مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل می کنند که راوی گفت من خدمت امام جواد علیه السلام بودم، بعد جریان عقاید شیعه به میان آمد و گفتم اختلافاتی مثلا توشان می گفته فلان عقیده داره اون نداره درباره شما، بعد فرمود که اسم اون راوی محمد بوده، ان الله تبارک و تعالی لم یزل متفردا، و خداوند علی الدوام لم یزل تنها بود، واحد بود به وحدانیته، ثم خلق محمدا و علیا و بعد این انوار مقدس را آفرید، یعنی اول خلقش اینها بودن، انوار مقدس را آفرید. بله، فمکسو الف دهر، هزار دهر بودند و هیچی در عالم نبود. حالا هزار دهر ما این فهم چی هست، دهر یعنی چه مثلا، اون نمیدونیم، شبهی به ذهن ما میاد. فمکسو الف دهر ثم خلق زمین اشیا، بعد اشیا را که خلق می کند اشهدهم خلقها، این انوار مقدسه را شاهد خلق قرار داده که ببینن هر موجودی در کجا و در چه زمانی، اشهدهم خلقها، شاهد خلق تکوینن اینها را قرار داد. و اجرا طاعتهم علیها، و طاعت این انوار مقدسه را بر همه عالم جاری کرد، که اینها بطاعن در همه جای عالم. ولی تو در جامعه میخوانیم و ذل کل شیء لکم، تمام اشیا، یعنی هر چه در عالم کلمه شی برش منطبق میشه، تمام اینها خاضع در مقابل شما هستن، فرمانبر شما هستن. و اجرا طاعتهم علیها، و فبز امورها الیهم، امور تدبیر این عوالم و اشیا را به اونها تفویض کرده، تفویض طولی البته، نه اون عقیده تفویض باطل، عقیده جبر هم باطله، عقیده تفویض هم باطله. حالا این خب یه شرحی داره، اجبال نرفت میکنم دیگه. بعد تفویض، عقیده تفویض مستقل که خدا کنار برود باطله. و جبر هم باشه که مخلوق هیچ مؤثر نباشه انسان، فقط خدا، این هم باطله. امر بین امرینه، این تفویض تفویض طولیه، نه این که منعزل باشه خدا. حالا به طور اشاره عرض شد، تبت امورها الیهم فهم یهلون ما یشاء، اونها هستن اون چه بخواهن تدبیر میکنن در عالم تکوینن، در تشریع هم حلال و حرام به دست اونهاست، به اراده خدا، به امر خدا، به اذن خدا در عالم حلال و حرام را برای شما بیان میکنن. لن یشاء الا ان یشاء الله، مشیتشان به چیزی تعلق نمیگیره مگر اینکه مشیت خداست، که قلب اونها و آه مشیت الله هست. بعد آخرش هم خود یه جملاتی داره آخرش هم که حاضه دیانه خود حائلش، اون دیانت واقعی اینه بگیر، یعنی این دیانت را بگیر و محکم نگه بدار. داره بر مرحوم ملسی رضوان الله علیه در شب معراج وقتی که به اون عرش اعلا دنا فتح الله رسول خدا رسید، خب جبرئیل عقب ماند در صدرت و منتها، گفت تا اینجا میتوانم عروج کنم، از این به بعد تنها مسافر منحصر به فردش به هستی یا رسول الله، باید جلو بروید. خب رسول خدا در عالم عرش و خب مطالبی بود با خدا، تا اینکه خواست که برگردد، خداوند فرمود که به نقل مرحوم مهندسی فرمود یا ابوالقاسم امز هادیان مهدیان رشیدان توباک و توبال من آمنوک، خطاب شد ابوالقاسم برو، در حالی که هم راه یافته ای، هم راه نمایی، هم دارای رشدی و هم دارای ارشادی، خوشا به حال تو و خوشا به حال اون کسی که به تو ایمان بیاورد. وقتی برگشتن رسیدن به جبرئیل در صدر منتها، جبرئیل سوال کرد خب خوش رفتید، خوش آمدید، حالا گفتگو چه بود و چه بمیان آمد و بعد آخرین کلامی که به شما فرمودن چه بود؟ تبود این جمله بود، یا ابوالقاسم امز هادیان مهدیان رشیدان توباک و توبال من آمنه. بعد عرض کرد یا رسول الله، هیچ نپرسیدید از خدا چرا شما را به عنوان ابوالقاسم خطاب کردن، یا ابوالقاسم امزه چرا به عنوان ابوالقاسم خطاب کردن؟ فرمود نپرسیدم. در همون حال خطاب شد به رسول اکرم، چون تو قاسم رحمت من هستی، رحمت من به دست تو، از تو قاسم رحمت من هستی، اون چه رحمات و برکات در آدم هستی میرسد مقسمش تو هستی، و نظر رحمتون دل عالمی، رحمت الهی حق شده در عالم به دست رسول اکرم و همه هم کلهم نورون واحد دیگه، مقام ولایتشون، امامتشون. به هر حال این هم یک جمله. بعد اون آیه هم داریم، انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان، امانت را عرضه کردیم به همه جای عالم، آسمان ها و زمین و کوه ها و اینها ابا کردن، اشفاق کردن، قبول امانت نکردن، تنها انسان قبول امانت کرد. حالا در این آیه خب بحث ها زیاده که امانت برای چیه، عرض امانت یعنی چه، آسمان ها و زمین عرض امانت کردیم ابا کردن یعنی چه، اشفاق کردن یعنی، توضیحاتی حالا مجالش که اینا نیست. بعد حمل انسان چطور حمل کرده، مراد انسان چیه، مراد حمل چیه. حالا به هر حال، حالا به طور اجمال بتونیم که مناسب با همین بحث ما باشه که امانت را توضیحاتی کردن و تفسیرها کردن. یکی از اونها فرمود امانت ولایت ماست، ولایت مولا المتقین علیه السلام، از مورد علیه السلام، الامانت و الولایه من ادعاها به غیر حق کبر. مراد از امانت ولایت هست. خب عرض کرد امانت رحمان، منم بناسب با همین امین الرحمانم، مقام رحمان چه متاعی دارد که به عنوان امانت میسپارد به اینها؟ مقام رحمان هم مقام ولایتشه، ولایت مطلقه الهیه، سرپرستی، تدبیر، این مقام رحمان مقتضی مقام ولایته، اون را سپردن. البته هیچ موجودی قادر بر تحمل این امانت نیست، آسمان ها، زمین و دریاها و کوه ها و ابا هم کردن، ابا این اباشون منبعث از استکبار نبود، مانند ابای ابلیس نبود، ابا او هم ابا و استکبر، ابلیس از سجده کردن ابا کرد و اما استکبار کرد، ابا و سکبر، ولی سماوات عرض اباشان استکبار نبود، ابا و ابین اشفق منها، ابای اینها بر اثر اشفاق بود، یعنی ترس بود، هراس بود، عجز بود، چون نمی توانستن تحمل کنن ابا کردن، نه اینکه خواستن تخلف کنن، اسیان کنن. اون ابلیس بود که وقتی گفتیم سجده کن ابا و استکبره، چون استکبار داشت ابا کرد، تنزیل بار ندار، ملائکه عمل کردن. ولی اینجا نه، اباشان ابای اشفاقیه، ابای استکباری نیست، یعنی حراس داشتن، تحمل نمی کنستن، حراس تکوینی هم هست، یعنی ساختمان وجودشان جوری بود که نمی تونستن تحمل کنن این امانت را. کی می تونن بلاغت را در عالم سرپرستی را تدبیر و امور را به عهده بگیرن؟ انسان حمل امانت، منم کدام انسان؟ نه هر انسانی، همه ما انسانیم، مثلا شمر خوری سنان انسانم، اینا را اینا حمل کردن. اون انسان کاملی که می شود به تمام معنای کلمه بو گفت انسان، او حمل کرده، او مقام خاتمیت به اون کسانی که خلفای او هستند، اینها حمل کردن. حالا انه کان ظلوما جهولا هم با یه توضیحی دارد و تا تعلیل بر این مطلب یا مطلب دیگه اون بالا بحث جو خودش. من خواستم به طور اجمال این آیه را هم به تناسب این که امین الرحمانن، مقام رحمان مقام همون بداوت مطلقه است، اون را به امانت سپرده به خاندان عصمت علیهم السلام، به تأیید اون مطلب این آیه هم که ما عرض امانت کردیم هیچ کس نتوانست هیچ موجودی قبول کند، انسان قبول کرده، حمل امانت کرده. خب امانت نطفه زهرا سلام الله علیها را که میتوانست قبول کند؟ کدام موجود میتوانست؟ اون انسان کامل را بردن در آسمان ها، این امانت رو سپردن در زمین هم نه، بردن با آسمان ها، بردن داخل بهشت و میوه بهشتی دادند و سیب بهشتی و نطفهش از همون سیب بهشتی الهی متکون شد. تفاحت الفردوس و الخلد، حلیف الورع و حلیفت الورع و الزهر، تفاحت الفردوس و الخلد، بعد هم سللت منها انوار الائمه، سلالت النبیین هم باید راسه بند، سللت منها انوار الائمه، اون نور پاکی است که انوار امامان از او گرفته شده. مادره او نسبت به امامان علیهم السلام مانند سایر مادرها نیست، ائمه دین علیهم السلام از مادرهاشان جسمشان گرفته شده، اما مقام نورانیتشان امامتشان از جوهره قدسی زهرا علیه السلام گرفته شده. سللت منها انوار الائمه. خب پس در اینجا هم این چهار جمله خواستم یه توضیح داده بشه. پس سلالت النبیین گفتیم، سبت المرسلین، عدت و خیات رب العالمین و امناء الرحمن. حالا یه جمله به عنوان موعظه هم هر داره، یه تشبیه هم اینجا شده که خب حالا با امامان محیط بر همه عالم میدانیم و استبعاد ها گاهی پیش میاد، مثلا امام زمان الان نشسته باشه در گوشی از این عالم، به همه جا محیط احاطه داره، به گاهی به نظر آدم استبعاد میاد، برای اینکه ما که عقاید من داریم چه مثلا و این مقربه، مثلا شما تلویزیون میبینید تو اتاق دان نشسته اید و تو اتاق خودتون نگاه میکنید، در هندوستان مثلا اونجا زلزله آمده دارن بیرون میارن اجساد را، میبینید اینجا نشسته میبینید، اونجا دیگه دورترین نقاط آدم را تو خانه خودتون میبینید، آی امام زمان مستبعده در گوشه نشسته باشه و همه جا عالم را ببینید، شما میبینید، نمیخوام این امام زمان از صفحه تلویزیون میبینه، نه تقریب به ذهنه، شما تو اتاق نشسته اید و با کمال آرامش نگاه میکنید، در دورترین نقاط عالم سیل آمده، زلزله آمده، دارن میجنگن، همدیگه رو میکشن، یا اسد از زیر خاک رو میآورن، شما میبینید، امام زمان نمیبینه، در گوشه ای نشسته و به همه جای عالم محیطه. ولی این روایت هست که ان الدنیا، از امام صادق علیه السلام، ان الدنیا تمثل للامام فی مثل فلقه الجوزه، اگه شما گردو رو بشنید، یه نصف گردو مثلا در دست شما، چطور محیط دیگه یه نصف گردو، تمام دنیا برای امام علیه السلام مثل همه نصف گردو هست، اونجا که شما احاطه دارید به این، هیچیش برای شما مخفی نیست، تمام دنیا برای او چنینه. ان الدنیا تمثل للامام فی مثل فلقه الجوزه فلا یعجب عنه منها شیء، هیچی از او احاطه او دور نیست، هم احاطه علمی هم احاطه قدرتی، و انه لیتناولها من اطرافها، او میتواند از هر جای عالم بگیرد اخذ کند. کما یتناول احدکم من فوق مائدته مایشا، مثلا سفره نشسته اید دیگه، دست رو میرسه به همه دای سفره، والعمل به طاعته، طبق فرمانش عمل کنید، و اجتناب معاصیه، از گناهان پرهیز کنید، و اداء الامانه لمن اتمنکم، چون گفتیم امناء الرحمن خودشون دیگه امانت دارن، سفارش می کنند شما امانت دار باشید، ما امانت داریم، امانت دار باشید، لمن اتمنکم، هر که شما را مورد وثوق خودش قرار داده امانتش رو به او برگردانید، و ان تکونوا دعاتن صامتین. این جمله عجیبه، آخرین جمله این بود که شما را سفارش می کنم که مردم را دعوت بکنید به اسلام و حق، اما خاموش باشید دعوت کنید. خب یعنی چی؟ دعاتن صامتین، در این حال که خاموشید دعوت کنید. وقتی دعوت خب حرف می خواد دیگه، دعوت کردن حرف می خواد، داد می خواد، یه فریاد می خواد، یه بلندگو می خواد، مثلا داد بدن همه بشنون دیگه. و به هم خاموش باشیم که نمیشه که. دعاتن صامتین، و سوال کردن یعنی چه دعاتن صامتین، هم خاموش باشیم هم مردم رو دعوت کنیم، این یعنی چه؟ فمود اون بله، یعنی اونطور عمل شما جوری باشد که خاموشید، حرف نمیزنید ولی عمل نشون میدهید، عمل نشون میدهید، از شما عمل ببینم، از شما صدق حدیث ببینم، از شما ادا امانت ببینن، از شما فداکاری ببینن، خدمت به خلق ببینن، احسان به مردم ببینن، اینا رو ببینن از شما. صدور معنیش هم اینه دیگه، ما صدور میکنیم اسلام رو، مثلا ما اسلام رو صادر کنیم. چه به ما صادر کنیم؟ داد بکشیم فقط؟ فقط داد بکشیم و فریاد بکشیم اینه؟ یا نه عملا در دنیا نشان بدهیم که امت اسلامی امتی هستن امین، صادق، خیانت توشون نیست، دروغ توشن نیست، تقلب درشون نیست، مردم ببینن از شما، دیدن صادر میشه اسلام. لازم نیست داد بکشید، فریاد بکشید، مخو صادر کنید، نه هیچ حرف هم نزنید، همینقدر عمل کنید، به دنیا نشان بدهید اعمال خودتون را، قهرن مردم هم میفهمن خوبه، از شما درس میگیرن، بگیم بر اینا خوبن، الگو هستن دیگه. دکدار که جعلناکم قوتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس، شما الگو باشید برای دنیا، رسول الگوی شماست، و یکون رسول علیکم شهیدا، بله رسول الگوی شماست، شما هم الگو برای عالم باشید دیگه، الگوی عملی باشید، نه فقط حرف بزنید و گوش مردم هی خسته بشود و اما چشم مردم از شما عمل نبیند، کاری کنید که چشم مردم ببیند، نه فقط گوش ها بشنود، اینقدر زبان ها خسته شد، گوش ها هم خسته شد، اما روبراه نشدین، چرا؟ چون ندیدینند از ما. اگر ببینن از ما عمل را، اونها هم روبراه می شفن دیگه. و اون کورو کذالک، شما اینجور باشید، حببونا الناس، کاری کنید مردم ما را دوست بدارن، یعنی شما را ببینن ساخته های دست ما هستید، پرورش داده های ما هستید، بفهمن ما آدم سازیم، ما را دوست بدارن. اگر شما را ببینن جعفری گفته میشه به شما اما خیانت هست، دروغ هست، تقلب هست، از ما متنفر میشن، بگه اگر رئیس ما اینها، رئیس این ما مردمه، بس خودش هم اینجور رو مثلا عیاذ بالله، نکنه که از شما را ببینند و به ما بدبین بشون، از ما متنفر بشون. حببونا الناس، کاری کنید مردم ما را دوست بدارن، شما را خوب ببینند و ما را هم خوب پرور بشناسند، شما را انسان کامل ببینند و ما را هم انسان ساز بشناسند، دوستمان بدارن. ولا تبغضونا الیهم، یه جو حدیث عجیبی هست، اینم که واقعا تکان دهنده است، از رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود اذا اراد الله بقوم نما، اگه خدا بخواد یه امتی را، یه ملتی را، یه جمعیتی را رشد بده، ترقی بده، در عالم فاتحشون کند، پیروزشون کند، به طوری که مردم همه نگاهشون به اونها باشه، رزق هم سماحت و الافاف، به این مردم دو خصلت عنایت میکنه، یکی سماحت، یکی افاف. سماحت همون جوان مردیه، جوانمردی بزرگواری که نتیجه جوانمردی همان است، صداقت است، امانت، شجاعت، سخاوت، ایثار، اینا هم آثار و لوازم سماحت. یکی هم عفاف. عفاف یعنی پاک دامنی، پاک بودن. پاک بودن قهرمان کسانی هستند که از دروغ منزجرن، از غیبت منزجرن، از خیانت منزجرن دیگه. این دو خصله اگر در یک امتی باشه، این امت در عالم فاتح میشوند، رشد میکنند، ترقی میکنند، انتم الاعلون، مصداق پیدا میکند، ان کنتم مؤمنین. و اما اذا اراد الله بقوم انقطاع، اگر بخواد خداوند یه مردمی را منقطع کند، از فتح و پیروزی و سعادت و خوشبختی بخواد دور کند، چه میکنه؟ فتح علیهم باب الخیانه، در خیانه برشون باز میشه، مردم خائن از آب در میان، در همه کار خیانت میکنن، تو بازار خیانت میکنن، تو خیابان خیانت میکنن، تو اداره خیانت میکنن، تو وزارتخانه خیانت میکنن، حق مردم رو ضایع میکنن، به حق مردم اصلا اعتنایی نمیکنن. مردمی که اینجور باشن خدا نمیذاره پیروز بشن. اینها را فتح علیهم باب الخیانه منقطعشون میکنه، از برکات خود دورشون میکنه. این خیلی تهدید آوره. یعنی مراقب باشید، شما اگر میخواهید با هم با هر که نمیشه که، اگر میخواهید شما در عالم فاتح باشید، پیروز باشید، چشمگیر باشید، همه به شما با نظر احترام و تجلیل نگاه کنن، اینجور باشید، سماحت و عفاف را در خود زنده کنید. اگر این دوتا بود در شما، خدا قول داده شما را نمایتون کند، رشدتون بدهد، ترقیتون بدهد. اگر در شما نبود، خیانت تو زندگیتون بود، تو خانواده ها بود، توی بازار خیابان بود، تو کاسبی ها بود، در همه جا خیانت بود، نه، خدا منقطع می کند، این از برکات دور می کند، پناه بر خدا می بریم. اول امانتی که خیانت شد در عالم اسلام، امانت صدیقی کبرا علیه السلام بود. او بدیعه بود، نتوانستن امانت داری کنن، خیلی هم کم تو مردم موند، 18 سال آخه. یک وجودی که مایه برکت هر دو جهان است، این چقدر مردم باید بدبخت باشن، محروم باشن، همش 18 سال تو این دنیا بماند و اینقدر هم زجر و اینقدر ناراحتی شکنجه. لما قبض رسول الله به نقل مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه، وقتی رسول خدا از دنیا رفت، صدیقه کبرا علیه السلام و نال فاطمه ما نام من القوم ما نالها، یعنی اون حوادثی که سربسته اشاره می کنه، اون بی احترامی ها، اون بی حرمتی ها که نسبت به این یادگار پیغمبر شد، لزمت الفراش، بستری شد، تو خانه افتاد، نهل جسم ها و زاب لحم ها، این بدنش لاغر شد، گوشتش آب شد، و جف جلدها علا عزمها، این پوستش به استخوان تسبیح، مازالت بعد عبیها مؤثبتر رأس، اگه چند روز مون، 75 روز مونده مثلا، اگه بنابر این نقل باشه، تو این 75 روز گوش آب شد، این چقدر باید مصیبت کشیده باشه که تو این مدت کم علت دوام سرش بسته بود، دستمالی بسته بود، باطیت العین، محترقت القلب، علا دوام چشمش اشکبار بود، قلبش محزون بود، گاهی کنار قبر مطهر پدر بزرگوارش می آمد، گفت یا ساکن القبر علم تن البکا، ای پدر بزرگوار که زیر خاک خوابیده ای، گریه به من یاد داده ای، اونی که از تو برام مانده گریه است، علم تن البکا، و ذکر که انسانی جمیع المصائبی، دیگه همه مصیبت ها یادم می رود، وقتی بیاد فراق تو می افتم یا رسول الله.